أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علی الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاضالیل. با لطف خداوند به خطبه قاصعه رسیدیم، خطبه 234. امروز جلسه 15 است. محور بحث در این خطبه تکبر شکنی است. به اینجا رسیدیم که حضرت می‌فرماید که این حزبگرایی ها، این عصبیت ها، پشت قضیه شما بررسی کردیم، دیدیم تاریخ و جغرافیاشو هم بررسی کردیم، در همه زمان ها، در همه مکان ها این تعصباتی که هست، یکی جناح چپ، یکی راست، یکی کرد، یکی ترک، اون رئیس های رده بالاشون یا دنبال پولای مفتی بودند، جنس بدلی میخواستن بفروشند، یا بدون منطق میخواستن کارشون رو ببرن جلو، ابلیسی کارشون رو ببرن جلو، ابلیسان بی منطق. باید یار میداشتن، باید تجمعی میداشتن که با این قدرت بتونن کارشون رو ببرن جلو و اینجور ریاست های جاهلانه داشته باشند. بهم فرمود که مقصودم شما ردای پایین نیستید، شما نمیدونید قضیه چی، اون بالاها اینجور اهدافی رو دارند. به مناسبت درسوی تاریخی رو دارن مطرح میکنن که یه سنت که مردم در یک وضعیت بحرانی که قرار میگیرن، فرعون ها بهشون حاکمیت میکنند، تا کی بدبختیشون ادامه دارد؟ چی میشه؟ انقلاب میشه؟ این انقلاب تا کی ادامه دارد و کی شکست میکنه؟ درسوی اینطوری رو مطرح میکنن و در جلسه قبل گفتیم حسن فهمد که به تاریخ گذشتگان نگاه کنید، در سخت‌ترین شرایط که بودند دیگه تحملشون به پایان رسیده بود، این وضعیت ذلت و بدبختی و مظلومیت ادامه داشت تا وقتی که به خاطر خدا تحمل سختی کردن، همین انقلاب شد. خب این انقلاب تا کی ادامه دارد؟ بحث امروز. فنظرو کیف کانو حیث کانتل اج املاو مجتمعه. خوب دقت کنید، نگاه کنید چگونه بودند این افرادی که انقلاب کردند، به ریاست رسیدند، چطوری بودند ریاست رسیدند؟ بر اقطار ارزین، بر قسمت های مختلف زمین، یعنی یه قانون در هر کجای زمین مردم مستضعف باشن به حاکمیت میرسند. مستضعف یعنی میخوان ضعیفشون کنن، یعنی حق گوین، حق جوین، ظلم رو نمیپذیرن، دیکتاتور رو میخوان ضعیفشون کنن. این یه قانونه که خدا اینها رو کمک میکنه سر کار بیان. خب رئیس شدن، اما تا کی ریاست ادامه داشت؟ تا وقتی که وحدت بود. فنظرو کیف کانو، ببینید، دقت کنید چگونه بودند. حیث و کانت الاملاء و مجتمعه، وقتی که املاء جمع ملأ است، این جماعت ها با هم مجتمع بودند، وحدت داشتند. و الاهواء و مؤتلفه، و خواست ها با هم دیگر بود، الفت داشتند. و القلوب و معتدله، دل ها اعتدال داشت، افراط و تفریطی نبود، یکی به فکر چاپیدن باشد، یکی دیگر باید به مظلوم واقع بشود. دلها اعتدال داشت، خواستها در یک جهت بود. و ایدی مترادفه، دستها در یک ردیف بود، یعنی یار هم بودند. ترادف و ایدی یعنی تعاون و ایدی، و با هم دیگر کمک میکردند. و سیوف و متناسره، تا وقتی شمشیرها هم دیگر را یاری میکرد. و البصائر و نافذه و العزائم و واحده، تا وقتی که تصمیمات یکی بود. و البصائر و نافذه، اینجا توضیح بدیم، اگر بخوان ضربه‌ای بزنند، بحث فنون نظامی هستش. شما طرف خطرناکه، به عنوان مثال با یک چاقویی با یک شیشهی میخواد به شما حمله کند، شما جهت چشم رو عوض کنید، احساس کنید مثلا فرض کنید میخواد به پهلوش بزنید، دستوید میزنید تو صورتش، همین که جهت چشمش عوض شد، از اون قسمتی که میخواد ضربه بخورد غافل میشه. میگه جهت چشمتون عوض نکنند، یک جای دیگه مشغولتون نکنند، یک جای دیگه ضربه بزنن. وقتی اینها همدل بودن، هم فکر بودن، یار بودن، شمشیرها کمک هم بود، ولی بسایر و نافذه، هیچ چشم ها نفوذ داشت، معلوم بود داره عمیق نگاه میکرد، ولی از های مباهده تصمیم ها یکی بود. تا این وحدت ها بود، علم یکون و اربابن فی اختار الارضین، آیا ارباب نبودند؟ آیا مربی و رشدنده مردم نبودند؟ آیا صاحب اختیار نبودند؟ فی اختار الارضین، همه گوشهای زمین، یه قانونه، هر جا مردم آگاه باشن، وحدت داشته باشن، ظلم رو نپذیرند، خدا حکومت بهشون میدهد. اگر نفهم باشن و ظلم پذیر باشد، هیچ تغییر ایجاد نمیشود. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آیا اینها صاحب اختیار نبودند؟ اینم فی اختار الارضین است، همه جا. و ملوکن علی رقاب العالمین، آیا ملک نبودن، حاکم نبودن علی رقاب العالمین؟ خب حکومت ها یه وقت واقعا به گردن مردم است، به این معنی که خلاصه گردنشون گردن فرازی کنن به شمشیر میزنن، یک جور حکومته. یه وقت نه، بر دلها حکومت دارن که اونها خودشون تسلیمند. اینها از این نوع دوم بودن، اینا خودشون حاکم بودن علی رقاب العالمین. یک عده‌ای خودشون سر تعظیم پروب می‌آوردن چون دوستشون داشتن، عده‌ای هم که می‌خواستن خلافی بکنن می‌دیدن نه نمی‌شود. فنظر اینا، پس انقلاب تا که ادامه دارد، پیروزی انقلاب تا وقتی ادامه دارد که مردم همدل و یار هم باشند و تصمیماتشون در یک جهت باشد و حواسشون هم باشد، حواسشون فرض نکنن از جای دیگه ضربه بهشون بزنن. اما گاهی وقتا نه، نگاه ها عوض میشه، اصلا به آسیب کار نداره، هر کس به فکر منافع خودشه، بعد خواستا عوض میشه، او وقتی انقلاب شکست میخورد. پس سوال، انقلاب تا کی ادامه دارد؟ تا وقتی که مردم عملا و قلبا و فکرا اینا با هم وحدت داشته باشند. فنظرو الی ما صاروا الی فی آخر امورهم، حالا نگاه کنید به آن چه که شدند و به آن سو تغییر پیدا کردن، فی آخر امورهم در پایان کارشان. یک انقلاب که پیروز میشه ممکنه به خاطر عمل کرده بد مردم اون زمان این انقلاب به شکست منتهی بشود. این وقعت الفرقه، وقتی که اختلاف افتاد، تشتتت الالفه، فرقه فرقه شدن، گروه گروه شدن، تشتتت الالفه، محبت ها دیگه پراکنده شد، این گروه خودشو دوست دارد، دو گروه دیگری رو دوست دارد، و اختلافت کلمه، اختلاف کلمه پیدا شد، وحدت کلمه دیگه نبود، ولی افعده و اختلاف در دلها و خواستا پیدا شد، هر کی دنبال منافع خودش بود. به اینجا هم تموم نمیشه، چند حزبی میشود، اختلاف در گفتار و در دل، بعد کم کم اینا بروزش بیشتر میشود. و تشعب و مختلفین و تفرق و متعاربین، شعبه شعبه شدن اما مخالف با هم دیگر، از هم جدا شدن ولی هم به جنگ هم دیگر، تفرق و متعاربین، اینه که خطره. همون اول اگه احساس کردیم که دلها مختلف، یکی به فکر سود جمع کردن، یکی دیگه به فکر اولیات زندگیش، یکی هم مظلوم واقع شده، از همونجا این اعلان خطر شروع می شود. اون روزی که مردم رو برای اندک چیزی تو صف پنیر رو مرغ نگه می‌داشتن و بیزار می‌کردن از همه چیز، اون روز باید می‌فهمیدیم که خطر داره شروع می‌شود. همون وقتی بود که ایده هم کلی رانتخاری می‌کردن و چپاول می‌کردن. خطر از اونجا بود. به یکی گفتم بعد انقلاب مردم چند دسته شدن؟ گفت 3 دسته شدن. اشکانیان، سامانیان، صفویان. این رو که اون روزی که این جوک رو گفتن باید مسئولین احساس خطر میکردند. اشکانیان اونهایی که شهید دادن، جانباز دادن، اسیر دادن، مفقود دادن، اشکانیان اشک و گریه داشتند. دیم سامانیان به سر و سامانی رسیدن، رئیس شدند. بقیه هم صفویان تو صف گوشت و مرغ و اینا. اون روز باید احساس خطر میشد. تنظر الى ماسار و اله، ببینید نگاه کنید به آن چه که شدند و به آن سو رفتند. در پایان کار وقتی وقعت الفرقه، اختلاف، تفرقه اتفاق افتاد و تشتتت الالفه، محبت ها پراکنده شد و اختلافت الکلمه و الافعده، سخنان و دلها اختلاف متفاوت بود. هر که به فکری بود، یکی به فکر سر و سامان دادن زندگیش بود، یکی در صف خلاصه پنیر و مرغ بود و یکی دین داشتن عشق میلختن. اون موقع باید احساس خطر میشد و تشعب و مختلفین اونجا آغاز شد. بعد شعبه شعبه میشن مخالف هم دیگر، تفرق و متحاربین جدا میشن از هم، ولی به جنگ هم دیگر. اگر چنین بشود قد خلع الله عنهم لباس کرامت، خداوند اون لباس عزت و کرامتشو از اینا میکند و سلب هم غدارت نعمت و فراوانی نعمتشون رو از اینا سلب میکند. خب بس معلوم شد انقلاب چگونه به وجود میاد. به خاطر خدا تحمل سختی تا که ادامه دارد، تا وحدت های چند جانبه باشد. خب کی این انقلاب شکست میخورد؟ وقتی این تفرقه ها، گروه گرایی ها کم کم تمایلات مختلف و کم کم علیه همدیگر به جنگ برخیزند و به دعوا برخیزند، اون انقلاب ساقط میشود. و بقیه قصص و اخبار هم فیکو، این قصه، این خبرها در میان شما باقی است. تاریخ پر است از این جریانات، قصه ها دارد، در میان شما باقی است. عبرتن للمعتبرین، برای این که عبرت بگیرید، برای این که عبرت باشد برای عبرت گیرندگان. شما در کدوم مرحلش هستید؟ میخواید تغییر ایجاد بشه و به خاطر خدا تحمل سختی کنید؟ انقلاب کردید میخواید بماند؟ اختلاف نکنید. از این چند حزبی شدن ها و مردم علیه هم دیگر شدن ها بدرسید. فعتبه رو به حال ولد اسماعیل و بنی اسحاق و بنی اسرائیل علیه السلام. یه مقداری مسئله رو ریسترش میکنن، یعنی چند تا نمونه براتون بیارم. عبرت بگیرید به حال فرزندان اسماعیل و اسحاق و اسرائیل. ببینید ابراهیم خلیل فرزندی داشت به نام اسماعیل، اسماعیل ذبیح الله. خب نسل اسماعیل این یک گروه، خداوند فرزند دیگری به حضرت ابراهیم داد به نام اسحاق، نسل اسحاق هم یک گروهی دیگر. خب یعقوب فرزند اسحاق است و همین یعقوب نامش اسرائیل است. میگه شما همین نسل اسماعیل و اسحاق که دو فرزند ابراهیم بودند ببینید، و نسل یعقوب را که میشه بنی اسرائیل، شما ببینید همین وضعیت هستش. دقیقاً اینها در سختی بودند، حاکمان دیکتاتور بر اونها بودند. خب انقلاب شد، بعد مدتی راحت بودند، باز دنبال اختلاف گفتدن، ازشون ساقط شد این مسئله. و این به عنوان نمونه بوده، تاریخ همش همین است. هما اشد اعتدال الاحوال و اقرب اشتباه الامثال. یه جمله معترضه. چه حالت ها شدیدن هم عدل هم است. یعنی اگر زمان هزاران سال قبل ببینید با همی الان چقدر شبیه هم دیگر است. قانونه فما اشد عجیب است. فیل تعجب این اعتدال الاحوال، این که حالت ها در طول تاریخ هم عدل و مشابه است، چقدر شدید این مشابهتشون. و اقرب اشتباه الامثال، و چقدر مثال ها شبیه هم دیگرن. و چه چیز نزدیک کرده این مثال های شبیه به هم دیگر رو؟ اینا همشون شبیه همن. جمله معترضه رو میگه حضرت بعد ادامهش تأمل و امره. شما تأمل بکنید در مورد همین اولاد اسماعیل و اسحاق و بنی اسرائیل. تأمل بکنید فی حال تشتت، در حالی که اینا پراکنده شدن، تفرق این فرقه فرقه شدند. تا وقتی فرقه و تشتت باشد فرعون ها حکومت میکنند. کانت الاکاسرتو والقیاسرتو ارباب الله. اکاسر یعنی کسراها، پادشاهان ایران. قیاسر یعنی قیصرها، پادشاهان روم. خب وقتی که ما وحدت نداشته باشیم، تفرقه داشته باشیم، اون استفاده میکنه به ریاست. فرق تصاد، تفرقه بنداز، ریاست کن. اونا از تفرقه ما استفاده میکنن، ریاست میکنن. خب قیصر به معنی شکافته شده است، این معنی قیصر است. در روم مادری سر زایمان مرد، پهلوی مادر را شکافتن، بچه رو زنده در آوردن. اولین سزارین بعد از مرگی که انجام شد، این بچه سلطان شد. بعد افتخار میشد که اینجوری علایل متولد شده است، اسمش شد قیصر. از او بعد پادشاهان رو میگفتن قیصر و به دیگر پادشاهان فخر میبرخت. تأمل بکنید حالات این مردم را در وقت تفرقه شون، در وقت پراکندگیشون. لیالی شب بود، نمیگه روز بود. حاکمیت دیکتاتور حاکمیت تاریکی است، حاکمیت ابهام است، حاکمیت ظلم است و ظلمت است. به مناسبت حکمت 21 رو میخوام بگم، لنا حق فی نوع تینا به لا رکبنا اعجاز الابل و انتال سورا. چه جملات عجیبی. فرمود شایستگی حکومت، شایسته حکومت خلافت ما هستیم، این حق ماست، این ما شایسته شیم. این آته ناخوب، اگر این حکومت به دست علی سلام الله علیه برسه خوب خوب، و الا چه می شود؟ فرق حکومت علوی و غیر علوی را اینجا می فهمید. رکب ناعجاز الابل، ما پشت شطور می نشینیم، یعنی خوبا عقب‌تر، به نوبت به خوبا نمی رسد. و این تعال استرا، گرچه شب تاریک طول بکشد، گرچه شب تاریک طول بکشد. یعنی حکومت وقتی علوی نباشد اولویت به خوبان نیست. و دیگر اینکه این حکومت غیر شفاف است و مدت های طولانی اینجوریست. مثلا اینجا داره تأمل کنید در حال اینها، در وقت تفرق لیالی شبی که شبهایی که کسراها و قیصرها ارباب اینها بودن، امور اونها به دست اینها افتاده بود. یه تازون هم انریف الافاق و بحر العراق. این مطلب عجیب دیگر و حضرت مطرح می کنند. این جاهلیت چطور اتفاق افتاد؟ دختر کشی که مثلا بود چطوری اتفاق افتاد؟ فقر چطور اتفاق افتاد؟ ببینید خیلی عجیب حضرت مطرح میکند، میگه قبلا هر جا آبادی آبی بود آبادی بود، مردم جای سرسبز مستقر شده بودند. اینا رو نمیشه به بردگی کشید، مستقله، با قوم خشاشه، هوای همدیگر رو دارن، به اینا نمیشه فشار آورد، از همون زمین زندگیشون رو تأمین میشه، قوم خشام دور همدیگر هستن. اما دیکتاتوری اینجور شروع شد، میان به اینا میگن که خب چه اینجا زحمت میکشید، بارون بیاد نیاد، کشاورزی بکنید، سردی گرمی، و اصلا اهل سفر هم نیستید، اینجا موندید، خب شما چقدر درآمد داری؟ مثلا یه در ماه سال اینقدر، میگه ما دو برابر بهت میدیم، بریم سفر، کجا بریم، رها کنین رو، چه کار کنیم؟ میگه شطور ما داریم، این شطورها رو ببرید از این محله به اون محله، از این شهر به اون شهر، هم سیاحت هست و هم پول گیرتون میاد و هم از جای مختلف شهرهای مختلف چیزی میگیرید. از قسمتهای آباد زمین اینا رو جمع کردن، بردنشون همراه شطورشون کردن. خب سال اول میگذره، میگن چقدر خوب شد، سیاحت چی بود، سواره بودیم، مثلا سواره بر شطور میشیدیم، با این وقت با پول گیرمون میامد، کشاورزی که پول نداشت، فقط میخوردیم، بعد با اون پولش خیلی کارهای دیگه هم میتونستیم داشته باشیم، علاوه بر خرید خوراکی. اما یکی دو سال دیگه که بگذره، کشاورزی گرون میشه، پول ارزون میمونه، بعد بردگی بکنن، بدبختی بکشن، آوارگی بکشن، برای حداقل خوردنشون. از اینجا شروع شد فقر، شروع شد یه دختر کشی هم شروع شد، از قوم خشاشون هم فاصله گرفته بودن، کسی نبود یاریشون کند. حرف عجیب لذت می زند. ببینید این کسراها و قیصرها چکار کردن؟ یحتازون هم ان ریف الافاق، اینا رو حیازت کردن، جمع کردن، از افقهای مختلف، مناطق مختلف سرسبز و بحر العراق و سرزمین پر آب عراق و خضرت دنیا و از همه قسمت های سرسبز دنیا، به کجا بردنشون؟ الى مناب تشی، به محل رویدن شیه، گیاهی بی‌خاصیت مثل درمنه، گیاهی که برای سوختن خوبه، برای که شطور بخورد مثلا خوبه، شطور در چه مسیر میره؟ یک کاری بخورد. و محافر ریح، محل وزش باد، و نکد المعاش، و به کجا؟ به زندگی ناچیز. اول آوردنشون بید، فترکوهم آله مساکین، حالا رهاشون کردن فقیر و مسکین، اخوان دبر و ببر دیگه از قوم ها بریدن، تو بیابون داره شطور میراند، حالا شده برادر کی؟ برادر دبر و ببر، شطور که زیاد بارش میکنن پشتش خونه میشه، حالا از اون کرک شکم بکنن یک جوراب بر خودش درست کنن، همراه حالا دبر و ببر شده است. قبلا برادرش باش بود، خواهرش باش بود، دایی عمش باش بود، منطقه سرسبز بود، کسی جرأت تعرض به اینها داشت؟ میکشم هر که برادرم کشت، مگه میتونستم؟ کسی میتونست بینا فرق تعمیر کند؟ اون زندگی آباد است، آباس آبادی. اما حالا اینطوری شد، اذل الامم دارا، ذلیلترین مردم از نظر محلشون، خانشون، وقتی به نونت وابسته بودی، وقتی از اقوام نزدیک دورت کردن، چه برات میموند؟ و اجده به هم قرارا، و در میان مردم و مقرشون خوشگتر، تو بیابون با شطورن اینا. خب نه که حالا منطقه سرسبزی ندارن، کودل سوزانشون، اینا برای چاپیدن اینا رو بردن، اقوامشون نیستن، حالا یه نفر سختی بهش بیاد، میره پیش اقوامش، پیش دوستاش، اینا دیگه اینجوری نیستن، کسی رو ندارن، لا یعون الی جناح دعوت، پناه نمی آورند به بال دعوتی که یه بالی رو که خلاصه بال محبت می گوشاید، بزرگی که اینا رو جمعشون بکنند. و پناه نمیبرن به جناح دعوتن، به بال دعوتگری که یعتصمون به ها که تمسک به آن بجوین. قبلا تو منطقه خودش یه بزرگتر مهربانی بود، تا طرف مشکل داشت میگو بیا پیش خود من، علا الى ذل الفتن یعتمدون علا ازها، و سایه محبتی که عزیزانه اونجا تکیه کنن دیگه نبود. قبلا تو فامیل همدیگر بودن، قوم خیش بودن، با هم بودن، به همدیگر چون کمک میکردن تو سختی ها رو هم بودن. حال احوال مضطربه، حالا حالت ها مضطربه، نابسامانه، بل عیدی مختلفه، اینا دست ها یار هم نیست، بل کثرت و متفرقه. او کثرتی که داشتن اینا تفرقه شده است. بابای به خاطر که سفر بره میدید بچه هاشم رها کرده پول گیرش بیا. فی بلا این ازل، یعنی در یک بلا شدید، و اطباق جهل، جهل چند طبقه. خب حالا تو بیابون تو اونجا چی میخواست یاد بگیره؟ از کی میخواست یاد بگیره؟ قضاش جاهلانه، جنگش جاهلانه، ازدواج جاهلانه، فکر جاهلانه، طبقه طبقه جهل. دوران جاهلیت اینه. در چند جای نهج البلاغه دارد دوران جاهلیت چطور بود. من جمله توصیه میکنم به خطبه 88 مراجعه کنید که تکرار جاهلیت و حضرت اونجا دارد. چه بدبختی های من بناتن موعوده، دختران زنده به گور شده. موعوده یعنی سنگین شده، یک چاله میداختن خاک سنگین روش میداختن که بمیرد. چرا اینا که اینجوری نبودن؟ دختر کشی از اول نبود. اون وقتی که هر جا آب بود، آبادی بود و مردم اونجا بودن، دختر کشی نبود. کسراها و قیصرها وقتی یار میخواستن اینا رو اینجوری آوردن به شتر چرانی، و اینا که شتر مال خودشون باشه، مالک نبودن، هیچی مالک نبودن، لذا مجبور بودن در سالهای بعد فقیرانه زندگی کنن. چجوری دختر میکشتن؟ حالا اینجا یک مقدار بحثم بگیم. چند جور بود. یکی این که بعضن زن که میخواد زایمان کند کنار یک چاله زایمان میکرد، اگر دختر بود همونجا روش خاک میریختن تمام، اگر پسر بود با مادر میآوردنش. این یک جور. خب جور دیگر هم بود، حالا طرف میخواست دخترش رو بکشد یا نکشد. اگر میخواست نکشد، لباس پشمینی بزرگش میگه، لباس پشمینی بهش میداد و بعد میگه برو حیونا رو بچن، شطور بچن، شطور داشتن دیگه، شطورا رو بچن، شطور داشتن تو بیابان، گایم گوسفند داشتن اینا رو بچن. اما این میخواست بکشدش، نه، این رو نگه میداشت، نگه میداشت. یه نوع دیگرش بود. قدش 6 وجب میشد، یه قد 7 وجب کلن قد در انسان 7 وجبه. یک مقداری مثلا یک کمی دیگه مونده بود قدش کامل بشه، بعد به مادرش میگفت خب حالا طیبی ها و زینی ها حتی از حبوبی ها الى اقاربا تزیینش کن، میخوام به قومخشاش بسپارمش. بعد میبردش تو صحرا یک چای میکند و میگفت این بچه خوشحال که داره میده پیش قومخشاش، میگفت به چاه نگاه کن، بعد هولش میداختش تو خاک های سنگینی میرختند و میمرد. اینجوری دختران رو زنده بگور میکردن. برای چی؟ برای که کنار آب و آبادی بودن، رفتن شترانی کردن، نه که شتر مال اونا باشه. سال اولش خوب بود به نظرشون، ولی بعدن اینجوری شدند. این جریانی رو نقل میکنن، خیلی جالبه. شخصی به نام سعسعه میاد پیش حضرت رسول صلی الله علیه، میگه من یک کار خوبی در جاهلیت کردم و تکراری میخوام تعریف کنم. حضرت میگه بگو. میگه دو تا ناقه داشتم گم شد، سوار بر جمل شدم، شتر نری، که دو تا ناقه رو پیدا کنم. دیدم یک پیرمرد جلو خانش نشسته. گفتم آقا دو تا ناقه گم کردم با این مشخصات، پیدا نکردی؟ نجیدی؟ گفت چرا؟ من دیدم دو ناقه داره میاد، فهمیدم صاحبش گم کرده، نگهداریش کردم چند روزی. خب بشین خستگی دو در کن، دو تا ناقه رو بهش میدم. میگه در همین صحبت ها بودیم، داشتیم با هم گر صحبت میکردیم، بیدم در دور یه زنی خیلی گریه میکند. بعد رفتم اونجا ببینم چیه، دیدم که زنه گریه میکنه. چیه گریه میکنه؟ گفت شوهرم میخواد بچه رو بندازه زنده به گور کند، دخترم رو زنده به گور کند. بهش گفتم که خب چرا یه کار میخوای بکنی؟ گفت تو خرجشو میخوای بدی؟ گفتم که اگه من بخرمش، پول بهش بدم، دو تا ناقه بهش بدم، همین دختر تو نگهداری میکنی؟ دو تا ناقه؟ مردم بچه خودشون نگهداری نمیکنن، سر به سر ما میذاری؟ گفتم نه، دو تا ناقه خوب بهت میدم. شوخی نمیکنی؟ گفتم یه جملم بهت میدم که اینها تکثیر بشن. دیگه چی میگی؟ میگه قبول کرد. دو ناقه با یک جمل دادم، این دختر رو از کنار اون چاله که میخواستن دفنش کنن نجاتش دادم. خیلی حال خوشی به من دست داد. بعد میرفتم به چند بار دیگه کار تکرار کردم. شایع شد تا اگر هر کی میخواد دختری رو نجات بده، دو ناقه و یک جمل قیمتشه. یه خودم به من توفیق داد، زیاد آزاد میکردم. میگه تا به همین الان که من دارم تعریف میکنم، یادم میاد 280 دختری رو که میخواستن زنده بگور کنن نجات دادم. بعد میپرسد که یا رسول الله به دردم میخوره این کار؟ این نکته عجیبی ازت فرمودن. فرمودن برای چی کاری کردیم؟ برای شهرت؟ نه، به دردت نمیخورد، این کارا رو باید لله انجام داد. و اصنام معبوده. خب وقتی بردنشون از منطقه آب آبادی دورشون کردن، بی فامیلشون کردند، بی دفاعشون کردند، حالا بت پرستی شروع شد. مردم که بت پرست نبودن که، حالا بت پرستن. بت پرستی هم الان هم هست و شکلش عوض شده. برج پرستی شده، ماشین پرستی شده، رئیس پرستی شده. اگه اون طرف بره خودش آب و آبادی داشته باشد که این کارا نمی کند که. و ارهام مقتوعه و قوم خیشایی که دیگه قطع ارتباط شد، دیگه اینا درگیر خودشونه، قوم خیش بی قوم خیش. و قارات مشنونه. خب با اون فرق چه کنن؟ فقط دختر میکشن؟ نه، جنگ ها را میندازن. سلاطین اینا رو برای همین میخوان، اینا رو میخوان در یک سختی و بدبختی قرار بدن. اگه گفتن برو فلان جا بجنگ، بره بجنگه. و غارات مشنونه. غارات یعنی حمله ها، جنگ ها، جنگ های مکرر فراگیر. اینا رو بردن به جنگ و این مسائل پیش میاد. بازم یعنی اگه انسان خودش مستقل باشه، با قوم خیشاش باشه، اون را آزاد است، فطرتش سالم میموند. هی از هم جداشون میکنن، است پدر مادر جدا، از برادر خواهر جدا، بعد به نونش وابسته. خب حقوق ثابت، فردا میبینید غذا گران شد. این تبعش چی میشه؟ همین وضعیه که میره پیش میاد. هم دیگر رو به شاپند علیه هم دیگر باشند، اصلا زاد و ولد نداشته باشند، یعنی یه جور دختر کشیست. وقتی فاصله میگیرن از آب و آبادی، بت‌پرستی هاست، بت‌پرستی جدید، ماشین گزایی، ساختمان گزایی، تزینات گزایی. خب در خاتمه بحثم امروز بگم چندین جای نهج البلاغه حضرت داره که مواظب باشید جاهلیت ممکنه تکرار بشه. من جمله خود به 88 اونجا دارد: حاکمان نااهل اگر بودند، اگر ناامنی بود، اگر جنگ افروزی بود، اگر طرف کار کرده ثمری تلاششو بهش نمیدن. دو نفر مثل هم کار میکنه، یکی خیلی میگیرد یکی نمیگیرد. اگر این تغذیه خرابه، اینا همش نشانهای جاهلیت است. تفسیرشون توی اونجا مراجعه کنید. حرفای عجیبیست. و پایان جلسه 15. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و